تقدیم میکنم.
هنرنامه
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم. به نام خدا. سلام، باز هم پنج شنبه دیگر از فصل پاییز و در خدمت شما علاقمندان فرهنگ و هنر و ادب پارسی با برنامه هنرنامه. گاهی هم لبخند بزنید، شاید روزی شما برای دیگران منبع امید و زیبایی باشید. برنامه هنرنامه هر هفته پنج شنبه ها با این عوامل تقدیم شما بزرگواران خواهد شد: یلدا احتشامی تهیه کننده، اسقر زعماری صدا بردار، باقر خلیلی کارشناس زبان و ادب فارسی، من هم حامد موسوی نویسنده و مجری برنامه. ای سپید دم، ای مهر از نگاه تو همچون چشمی جوشان، ای تو خود دلیل صداقت، سخنی گو، من بیتاب سر به کوی تو دارم. با دنیای از عشق در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه بشنوید. یکی از بزرگترین عناصر موجود در اطراف ما و یا در جهان تفکر و اندیشه عنصری هست به نام نقد. نقد در همه حوزه‌ها و همه شاخه‌ها موجب حرکت، پیشرفت و شروع اندیشه و تفکر میتونه محسوب بشه، مخصوصاً در فرهنگ یا هنر. البته فرهنگ شاخه‌های گوناگونی میگیره، مثل هنر که به هر حال مختلف و تعدد زیادی داره. میخوام با شما یه درد دل بکنم و از این زاویه شروع کردم که نقد تا چه اندازه میتونه مورد اهمیت باشه و چقدر میتونه تو زندگی روزمره ما کاربرد داشته باشه و ما رو به زبون ساده به سمت جلو حرکت بده. البته هیچ کس، یا بهتره بگم که اکثریت، ته دلشون از نقد خوششون نمیاد و یه جورایی وقتی نقدی رو نسبت به خودشون یا اثر یا کاری که انجام دادن میشنون، با این که شاید گاهی اوقات هم نشون بدن که بله خیلی نکات خوبی رو مطرح کردین و حتما اینا رو به کار میگیرم، اما ته دلشون دوست دارن که همیشه کارشون بی نقص باشه و دیگران ازشون تعریف بکنن. خب اگه تو این شرایط باشه، طبیعتا ما نواقص کارهامون رو نمیدونیم یا مباحثی که تو وجود و رفتار ما هستش بهش پی نمیبریم، بنابراین توی همون مقطع توقف میکنیم. یه موضوعی که هستش و میخوام با شما مطرح بکنم، آسیب‌های فرهنگی در بخش فرهنگ اجتماعی و رفتاری ما هستش. شماها خیلی شنیدید این نکته رو که ما مردمی هستیم در دنیا بهتریم، یا بهترین مردم دنیا هستیم. در بخش فرهنگ اجتماعی متاسفانه اینطور نیستیم. حالا ما وارد مسائل گوناگون که خارج از حوزه فرهنگ و هنر هست و تخصص ما نیست اصلا نمیشیم، ولی در زمینه همین فرهنگ عمومی، هنر، چیزی که در اجتماع با دیگران در ارتباط هستیم، متاسفانه خیلی اوقات دارای نواقصی هستیم که اینها نه به خودمون بلکه به دیگران هم آسیب میرسونه. فرهنگ اجتماعی از نوع رفتار ما با شهروندان، نوع رفتارمون با کسانی که در روزمره میبینیم، اطرافیانمون، خانواده، افراد غریبه، آشنا، همکاران، از همه اینها میتونه شکل بگیره. میتونیم نسبت به این موارد مثال بزنیم تا کارهایی که جزوی از قوانین هست اما اگر انجام ندیم ما رو جریمه نمی کنن. مثلا زباله‌ای رو روی زمین بندازیم و انتظار داشته باشیم که رفتگر محترم شریف با اون دست‌های پینه بسته اون رو چون پول می‌گیره از مرکز مثلا شهرداری باید حتما وظیفه‌شه و جمع بکنه. این یک نقص بزرگ در فرهنگ اجتماعی ما هستش که قانونی هم چون متاسفانه وضع نشده در موردش که هر کس زباله بندازه باید این مقدار یا فلان مقدار جریمه نقدی و جرایم گوناگونی نسبت به اون فرد متخلف شامل بشه، بنابراین اینها رو انجام میدیم. بزرگترین قانون، قانون فرهنگ عمومی، اجتماعی، شرافت، انسانیت میتونه باشه که ما رو از این قبیل کارها بازرونه. افرادی که به هر حال در دوران کودکی هستند، خب برای افزایش فرهنگ عمومی باید آموزش ببینن. نوجوانها به همین منوال. اما کسانی که بزرگسالن، میانسال هستن، یک سن و سالی ازشون گذشته، اینها وقتی این موارد رو زیر پا میگذارن، چه در موقع رانندگی، چه نسبت به آرایش واژگان، نوع رفتارشون با یک شهروند، یا همین مواردی که عرض کردم نسبت به اهمیت ندادن به نظافت عمومی، حق تقدم، همه این موارد که فرهنگ فردی و اجتماعی و اخلاقی و معرفتی ما میتونه باشه، اگه اهمیت ندن اینها محکوم هستن. باید از نظر قوانین مواردی نسبت بهشون لحاظ بشه که به دیگران بیش از اینها آسیب نرسونن. امیدوارم در شرایطی قرار بگیریم که ما در این زمینه پیشرفت‌های خیلی خوبی رو بکنیم و نسبت به همدیگه آسیب زننده نباشیم. این موسیقی زیبایی که شنیدید حاصل مضراب‌های جادویی و گوشنواز هوشنگ ظریف، هنرمند برجسته تاریخ موسیقی ایرانی بود. هوشنگ ظریف در 16 آذر 1317 در شهر تهران متولد میشه و در گذشته 17 اسفند 1398 بود. نوازنده، مدرس و موسیقیدان برجسته تاریخ موسیقی ایران. آقای ظریف یک آقای به تمام معنا در موسیقی ایرانی بود و از نظر اخلاقی به درجه بسیار بالایی رسیده بود. اما از نظر موسیقایی نقش و تأثیر هوشنگ ظریف رو باید به چند بخش تقسیم بکنیم. هوشنگ ظریف در زمانی ظهور کرد که جامعه موسیقایی ایران نوازنده‌های بسیار بزرگی رو در زمینه تارنوازی داشت. لطف‌الله مجد، جلیل شهناز، فرهنگ شریف و حتی بخش‌هایی از طول حیات کاری علی اکبر خان شهنازی که اتفاقاً معلم هوشنگ ظریف هم بود. بنابراین آقای ظریف راه خیلی سختی رو مقابلشون می‌دیدن و به انتظارشون بود. هوشنگ ظریف با در نظر گرفتن شرایط موسیقایی وقت خیلی هوشمندانه راهی رو انتخاب میکنه که بعد از حضور و فعالیت کلونل وزیری و کنارگیری ایشون از موسیقی ما فقدانشون رو در موسیقی ایرانی خیلی احساس میکنیم. یعنی بخش آکادمیک در تارنوازی که این رو هوشنگ ظریف به شدت احساس کرده بود و با هوشمندی کامل دریافته بود.
نام و نوای سازش یکیست، ظریف. استاد هوشنگ ظریف زاده 16 آذر 1317 بود. موسیقیدان و نوازنده تاری که شیوه زلال و بی تکلف تار نوازیش آینه شخصیت و منشش بود. او خالق زبانی آراسته و یگانه در تار نوازی است که از آن به عادت پذیر عادت گریز یاد کردند. ردیفدانی کم نظیر که مصمم آموخت، آموزگاری که با سخت کوشی عمری تعلیم داد و تا روزی که سرپنجه هایش توان داشت معلمی کرد. و مرد آراسته موسیقی ایران تا ابد نوای تارش عشق می آموزد، روحش شاد.
شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. در بخش قبلی آغاز کردیم کلامی رو در پیوند با هوشنگ ظریف، نوازنده و مدرس موسیقی ایرانی. اما باید بهتون بگم که هوشنگ ظریف به تکمیل دانش موسیقایی از طریق کاملاً آکادمیک و علمی می‌پردازه. روزگاری که به هر حال در هنرستان موسیقی تحصیل می‌کرد و شاگرد کسانی مثل جواد معروفی و یا روح الله خالقی بود. گزینه‌ای که داشت آروم آروم فراموش می‌شد، یعنی همین یادگیری یا فراگیری موسیقی از طریق مباحث آکادمیک. و از همین طریق توانایی به دست آورد که خیلی از بزرگان یا نداشتن یا رغبتی به انجام اون نشون نمیدادن. و اون تأثیر در نظام آموزشی تارنوازی در موسیقی ایرانی بود که مبتنی بر راه آکادمیک علی نقی خان وزیری حرکت میکرد. خروجی این اندیشه آقای هوشنگ ظریف انتخاب و تأثیرش در پرورش شاگردایی مثل حسین علیزاده، داریوش طلایی، حمید متبسم، شهریار فریوسفی و ده ها نفر دیگه بود و البته تألیف و نوت‌نگاری آثار جلیل شهناز، فرهنگ شریف و یا لطف الله مج بود. البته این رو هم بگم، دستور مقدماتی تار و مجموعه قطعات خودشون رو هم که برای هنرجوها و بچهای هنرستان نوشتن هنوز در هنرستان موسیقی آموزش داده میشه. اما کارهای اجرایی آقای ظریف، بیشتر تمرکز نوازندگی هوشنگ ظریف به عنوان نوازندگی تار در مرکز فرهنگ و هنر پیش از انقلاب و به خصوص با گروه پایور بود. قطعات ارکسترال و گاهی پیچیده که نیاز به پارتیتور داشت و نوازنده میبایست دقیق از روی نوت اجرا میکرد. آقای پایور کار رو میسپردن به هوشنگ ظریف. خدا رحمتشون کنه، من تقریبا سال 87 که یه دیداری با آقای ظریف داشتم در مورد همین مسئله و نوازندگیشون در گروه پایور، وقتی ازشون پرسیدم میگفتن که وقتی قرار بود یه سری قطعات از روی پارتیتور نواخته بشه و نیاز به همراهی ارکستر بود، یکی از نوازنده‌های بزرگ تار که به هر حال نامش بسیار برای ما محترم و آشنا هست، با آقای پایور میگفتن که آقا اینا رو چطور ما باید بزنیم؟ خیلی دشواره، نمیشه زد. آقای پایور میگفتن که نگران نباشین، اینا رو قرار هست آقای هوشنگ ظریف بزنن. منظورشون این بودش که قطعاتی که به صورت تنظیمیه و نیاز به این داشت که همراهی با ارکستر رو هم به شدت در نظر بگیرن و زینت ها یا به گونه دیگه مثلا پاساژ های مختلفی رو بدن، اینها کار آقای ظریف بود که دانش آکادمیک در اینجا به کمک ایشون می اومد. اتفاقا تو همون گروه آقای پایور، آقای ظریف سالها کنار همسر بزرگوارشون خانم پروین ساله که از نوازنده های خوب و متبحر ساز قیچک بودن نوازندگی هم کردن. انشالله وجود خانم ساله سلامت و پایدار باشه. ایشون هم یکی از بانوان خدمتگزار موسیقی در تاریخ معاصر ایران به شمار میام. روح هوشنگ ظریف قرین رحمت الهی و یادش همیشه ماندگار. جامعه فرهنگی هنری ما در روزهای گذشته یکی از بازیگران خودش رو در عرصه سینما و تلویزیون از دست داد. بانو پروانه معصومی. خانم پروانه معصومی متولد 11 اسفند 1323 در تهران و درگذشته 6 آذر 1402 در استان گیلان بودند. کسی که تحصیلات سینمایی و نمایشی نداشت اما بر حسب شرایط زمان به سینما ورود پیدا میکنه و اتفاقا خیلی خوب تونست با نقشهایی که بهش پیشنهاد شد کنار بیاد و آثار خوبی رو از خودش به جا بگذاره. پروانه معصومی دانش آموخته دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه ملی یا دانشگاه شهید بهشتی بودن. کسی که در دهه 50 یا بهتر بگم در اوایل دهه 50 وارد سینما میشه. ورودش به سینما به عنوان یک چهره معصوم و پاکیزه در اثری از بهرام بیضایی با نام رگبار روی پرده نقره سینما نقش می‌بنده. در کنار بازیگر نامداری مثل پرویز فنی‌زاده. چهره بکر و معصوم خانم معصومی اتفاقاً برای رسوندن پیام انسانی فیلم خیلی مورد کاربرد قرار میگیره. بد نیست که بهتون بگم در بخشی از تاریخ سینمای ایران یک زمانی باب شده بود و این موضوع بهش اهمیت داده میشد که بخشی از بازیگران رو از کسانی انتخاب بکنن که یا تجربه سینمایی نداشتن یا از چهرهشون بشه بهره برداری خوب فرهنگی گرفتش. خانم معصومی یکی از همین افراد بود که پیش‌زمینه فعالیت‌های سینمایی نداشت، حتی دانش آموخته حوزه سینما، تئاتر یا هنرهای نمایشی نبودند، اما با این حوزه به واسطه حس خوبی که داشتن و انتظار کارگردان رو خیلی خوب میتونستن برآورده بکنن مورد استفاده قرار میگرفتن. به هر حال بعد از انقلاب خانم پروانه معصومی در آثار زیادی ظهور پیدا میکنن. یادمه من خودم در دهه 60 ایشون رو با فیلم توبا شناختم. توبا نقش زن ستم دیده و مقاومی بود که به هر حال مورد ظلم و بیمهری قرار گرفته بود و با همه این مشقتها خودش رو سر پا نگه داشت. فیلمی که بر اساس رمانی تحت همین نام ساخته شد. اما یکی دیگه از بازی‌های درخشان پروانه معصومی به نظرم در تلویزیون خیلی مورد اهمیت هست و امروز میتونیم به عنوان یک کار شاخص از اون کار یاد بکنیم، نقش کوتاه پروانه معصومی در سریال امام علی علیه السلام به کارگردانی داوود میرباقری بود. نقش همسر مالک اشتر نخعی در این سریال به گونه‌ای با ایفای نقش پروانه معصومی انجام میگیره که با اینکه خیلی کم بود اما همچنان تو ذهن مخاطب به جا مونده. نقشی که با صدای بانو ژاله کاظمی در بخش دوبلاژ خوب قوام پیدا میکنه. خانم معصومی در سالهای پایان فعالیت کاریشون بیشتر تمرکزشون روی تلویزیون بود. نقش‌های گوناگونی که به عنوان مادر یا به هر حال شخصیت‌های مختلف از ایشون به یاد داریم و آثارشون همچنان پابرجاست. روح این هنرمند عرصه سینما و تلویزیون برین رحمت الهی.
سال 62 یه کاری به من پیشنهاد شد به اسم راه دوم. قصه فیلم فوق‌العاده قشنگ بود. خیلی خیلی فیلم نامه گیرایی داشت. فیلم خوبی نشد، فیلم راه دوم، ولی تنها چیزی که داشت این بودش که بعد از انقلاب برای اولین بار ما زن رو در سینمای ایران می دیدیم. این تنها امتیازی بودش که فیلم راه دوم داشت.
اینقدر زندگی برات دردآور بود که نمیخوای هیچ خاطره ای ازش باقی بمونه،
حتی یه لباس. نمیخوام هیچ چیز اون روزا رو بیادم بیاره.
خیلی خوب بریم، همه چیز تموم شده است.
از مضراب و قلم و بوم تا پژواکی از صدا در برنامه هنرنامه. هنرنامه هر هفته پنجشنبه ها ساعت 15 از رادیو فرهنگ، تکرار ساعت 22.
رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. به اتفاق تصنیف شب جدایی رو میشنویم با صدای حسین قوامی، آهنگی از مجید وفادار با تنظیم جواد معروفی و شعری از رهی معیری.
شب جدایی که چون روزم سیاهی شد، کاش ستای آخر ز جان من چه خواهی نشان زلف دل بری زبخ که من سیه تری بلا و غم سر و سری تیره هم چون کنی به هجر یار من حدیث روزگار من، بری ز کف قرار من جان